بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه بتراب مقدمه الفداء. آیا دجال شخص یا جریانه؟ از معاصرین ادعی نظرشون این است که دجال یک جریانه. همین جریانات مادیگری و فرهنگ غرب را اینو میگن دجال. استاد ما در یکی از کتابهاشون این مطلب را میفرمودن و من خودم شخصا با ایشون صحبت کردم، قبلا به عنوان احتمال میفرمودن ولی اخیرا به عنوان قطع نظرشون اینه که دجال همین جریانات مادیگری غرب و فرهنگ غرب. این حرف را مرحوم صدر هم میزنه به عنوان احتمال. حالا من فرمایشات این دو تا بزرگوار رو نقل کنم، بعد خواهید دید نه، قابل قبول نیست. دجال یک شخص، قرائنی که حکایت از این دارد، مبدع ظهورش، نمیدونم پایان کارش و مسائلی که نقل میشه، اینها با جریان بودن تناسبی ندارد، منافات ندارد که یک جریان پشت سرش باشه. اما شخص خب استاد ما میفرماد که هنگامی که سخن از دجال به میان میآید، حکومت جهانی هست مهدی صفحه 71، و اینا من در کتاب تا ظهور جلد 2 آوردم، هنگامی که سخن از دجال به میان می آید معمولا طبق یک سابقه ذهنی عامیانه. این خیلی تعجبه، سابقه ذهنی عامیانه اینجوری نیست، مستند به روایاته. بله در روایات خدشه کنیم، یکی در طرق ما در این روایات نیست. این بالاخره بحث علمی، اما این که بگیم سخن از دجال طبق یک سابقه ذهنی عامیانه است، نه، اینا روایات است که اهل سنت در کتب دست اولشون نقل میکنن. یه چی؟ فقط ذهنها متوجه چیز شخص معین یک چشمی می شود. یعنی که بگید در جان یه شخص به نظر می آن که یک چشمی شخص معین، نه، این ذهنیت عامیانه نیست، نه، روایاتیست که نقل شده. حالا روایات قبول نکن، جا هم دارد که با جسده افسانه‌ای با مرکب افسانه‌ای تر با برنامه مخصوص به خود. حالا دیگه اینا جزئیات مرکبش چجوری، نمیدونم در اخر فاصله گوش تا گوش مرکب چقدر است، گامه های مرکبش، اینا جزئیاتی است که در روایات عامه نقل شده، اما ذهنیت عامیانه نیست، روایاتی است که نقل شده. بله ما قبول نداریم خب این شخص با این تفاصیل تفصیلات و ویژگی ها پیش از انقلاب بزرگ حضرت مهدی ظاهر خواهد شد. همینش هم بحث که آیا دجال قبل از حضرت مهدی ظهور میکنه که بشه از علائم، یا بعد از حضرت مهدی ظهور میکنه. روایات داریم که بعد از حضرت مهدی هست. این هست اونم بله پیش از انقلاب بزرگ حضرت مهدی ظهور خواهد شد، ولی همان گونه ای که از ریشه لغت دجال از یک سو این یک بحث لغوی می‌فرمان، ما ریشه یابی که بکنیم این دجال از دجل و از نمدرم از این کلمات باشه یک بحث لغوی، و از منابع حدیث از سوی دیگر، یعنی به استناد لغت و به استناد منابع حدیث استفاده می شود. دجال منحصر به یک فرد نیست. کدوم منابع حدیث؟ همون منابع حدیثی است که این تفصیلات رو بیان میکنه که شما فرمودید چیه؟ بله؟ سابقه ذهنی عامیانه، همون احادیث. بله ما کرارن گفتیم در طرق ما از طرق اهل بیت علیهم صلوات الله، از طرق اهل بیت و در کتابهای ما کمتر به تفاصیل دجال پرداخته شده. اصل قضیه دجال آمد این تفصیلات در کتابهای طرف مقابل ما آمده، ولی بالاخره آها نیست. می فرماد که منحصر به یک فرد نیست، بلکه عنوانیست کلی. دجال یه عنوان برای افراد پر تزویر و حیلگر و پر مکر و فریب با عقبات، شکی نیست که این اوصاف بر همون دجال شخصی پیاده میشه. همون دجال شخصی هم همینه، پر تزویر، پر مکر، نمیدونم حیلگر، تردستی میکنه، جادوگر، اینا هست. این مواصفات منافات ندارد با انتباقش در یک شخص. خب این شخص پرتزویر برای چی میاد؟ برای کشیدن توده های مردم به دنبال خود، یعنی تزویر و حیله برای این کار هست. از هر وسیله استفاده میکنه و بر سر راه انقلاب تازنده ای، یعنی انقلاب حضرت مهدی روز ابتدا و بر سر راه انقلاب تازنده که در ابعاد مختلف صورت میگیرد ظاهر میشود. خب این بیانات استاد ما که میفهمند که جریان شخص همین مضمون را هم مرحوم صدر الان میخوانم در دو کتابشون، در دو جلد از کتابشون، یکی تاریخ الغیبه، یکی قبل بله تاریخ ما بعد از ظهور تاریخ الغیبه، به طور مفصل و مشروع این بحث رو مطرح میکنم و به این نتیجه میرسم: ان الدجال عباره عن مستوى حواری، ایدئولوژی معین، یک تفکر و یک ایدئولوژی خاصیه، یک فرهنگ خاص خودشه. این فرهنگ معاد اسلام، یک فرهنگی که با اسلام درگیره و علاوه داره. بعد احاله میده، این حرف در جلد سوم میارن تقیقه 41، بعد احاله میدن در جلد دوم. می فرماد که قد ناقشنا الاطروحة الاولى و دفعناه بالبرهان، با استدلال ما ثابت کردیم که دجال شخص نیست، یه فرهنگ غربیه. خب در مقابل این نظریه کسان دیگه هستن میگن نه فرد، و ما هم طرفدار نظریه دوم هستیم مرحوم آقای دوانی در اون ترجمه جلدهای بهار الانواری که در ارتباط با حضرت مهدی ترجمه کرد به نام مهدی موعود، ترجمه خیلی قدیم، زمان اشتباه نکنم زمان مرحوم آقای بروجردی بوده و ظاهرا من از بعد شدم به اشاره خود مرحوم آقای بروجردی بوده، حالا این در دوران جوانی نمیشتم این ترجمه را. ایشون میفرماد که آنچه مسلم است، در صفحه 963 نگاه کنید، میفرماد آنچه مسلم است موضوع دجال و مبارزه او با دولت حقه در پایان جهان، دیگه عبارت ندارد که قبل از ظهور یا بعد از، در پایان جهان. این موضوع در ادبیات ایران و عرب و خارج آمده، با این تفاوت که بعضی رهبر جبهه مخالف او را حضرت عیسی و بعضی حضرت مهدی می‌دانند. حالا روایت من براتون می‌خوانم. بعضی از روایات تعمد دارند که اصلاً نقش را به حضرت مهدی را مطرح نمی‌کنند. محوریت کیه؟ حضرت عیسی. اون که حضرت عیسی تحت امر حضرت مهدی. اصلاً اشاره به حضرت عیسی به حضرت مهدی نمی‌کنند. که بالاخره طرف مخالف دجال شخص از سیسا و برخی نه از مهدی را مطرح میکنه. به هر حال شاهده من این کلمه میفرماد که تطبیق دجال و ویژگی ها و نشانه های او و مرکبش، تطبیق دجال ویژگی هاش مرکبه با بعضی از اختراعات کنونی، باقی اینو میگفتن چیه؟ اشاره به همین مادیگری غرب و ایدئولوژی غرب و مسائل امروز، میفهمم که تطبیقش با اختراعات کنونی یا اختراعات آینده یا رئیس دولتی مادی صرف همینجا و دارای دستگاه تبلیغاتی بسیار نیرومند، تطبیقش بر اینا و غیره چیزی نیست که بتوان بر آن اعتماد کنی. این صرف ادعا. حالا میبینید آقای سعد خیلی تلاش میکنه روایات اهل سنت را که تفصیلات در زمینه دجال دارد همش این تفصیل مادی کنه، همه را توجیه میکنه و تعریف. اما ما با این دیدگاه موافق، اگر هم جزئیات نظر جناب آقای دوانی را تایید نکنیم با سخن قبل و نظر قبل موافقتی نداریم، نمیتونیم بپذیریم. جهتش از کدام روایات متعدده است اگر در سندش یک تشریح کنیم، محل خروجش را بیان میکنه، از سیستان، از مصر، از نمیدونم عراق، خلد بین عراقی و شام، از نمیدونم کوفه دیگه، از اصفهان. بله از کدام تشکیل بید در روایات تشکیل کنید، شما بید در روایات تشکیل کن. اگر بالاخره روایات را شما به استناد چی، به استناد چی میگید که این جریانه و کلیه؟ به استناد همه روایاته، به استناد همه روایاتی روایات ازش کلی استفاده نمیشه. اون دیگه در آخر ببینید از استفاضه هم ممکنه بگیره، روایات از استفاضه هم ممکنه بگیره، روایات متعدده محضر نخواسته باشه منظم کنیم مبنای ما رو مواهای خوبی خیلیم. به بالاخره روایات اگر مستقیز باشد چی؟ دوغنینا عن الدراسه السندی، این دیدی بگیم بالاخره اگر مبنای رو بسدیم. خب جریان قتلش، جریان درگیریش با حضرت خضر، البته تو روایت ما نیست، برمانشیشون درگیریش نیست روایت ما، یه همه را کنار هم دیگه ببینیم، بالاخره یه تواتر معنوی که درست میشه، نه تواتر لفظی، تواتر معنوی درست میشه که چی؟ که بالاثر دجالی که مورد بحث یک شخص شروع داره و پایانم داره. حالا من دو سه تا نکته را من اشاره کنم بعد برسم به فرمایشات آقای سعد. خب دجال چی ظهور میکنه؟ قبل از حضرت مهدی یا بعد از حضرت مهدی؟ مناقب ابن شهر آشوب جلد یک 292 رو نگاه کنید، ازش استفاده می شود که دجال بعد از مهدی. حالا شما از قدم در سند تشکیک کنید، روایت ظاهراً از ابن عباس، سند اگر تا ابن عباس، سند اگر تا ابن عباس درست باشد، ابن عباس ما قبول داریم و روایاتش را معمولا از امیر المؤمنین میدونه. این حرف حرف من نیست، مراجعه کنید به کتاب سعد السعود صفحه 266 ببینید ابن طاووس چی میفهمد. متن براتون بخونم: اعلم ان عبدالله ابن عباس کان تلمیذ مولانا علی. یه حرف ابن طاووس، ابن عباس شاگرد امیر المؤمنین. ولعل اكثر الاحاديث التي رواها عن النبي كانت عن مولانا علي عن النبي. بسیاری از روایاتی را که ابن عباس بلا واسطه از پیامبر اکرم نقل میکنه، اینها از امیرالمؤمنین. خب چرا ابن عباس اسم مولانا نمیبره؟ فلم يذكر ابن عباس مولانا علیا لأجل ما رعا من الحسد له والحیف علیه. حسادت جامعه را میدید نسبت به مولانا، ظلم زمانه و اهل اون زمان را میدید نسبت به امیر المؤمنین. فخاف ان نقل بله یا تقل، ترسید که اگر اسم حضرت را ببره دیگه مردم از او روایت کمتر نقل کنند، که نسبت به مولا حسادت دارند، ظلم نسبت به حضرت کردند، روی گردان از حضرت. حالا ایشون بیاد روایت از حضرت نقل کنه، یک مطلبی را یکی از علمای مصر دارد، خیلی زیبا خیلی زیبا میگه: ای علی ما انصفوک، با تو با شما به انصاف برخورد نکردن. بعد میاد قضیه را میگه، میگه چرا؟ چرا روایات امیرالمومنین در کتابای ما کمه؟ این عالم سنی میگه. چرا قضاوات حضرت در کتابای ما کمه؟ این اثر حضرت 5 سال که حاکم کل جهان اسلام بود. بلاد اسلام کلن به ایشون مراجعه میکردن. این پنزاره که دیگه فکر نمیدونم که بشه قضاوت ها، استفتاعات، سوالات. خب اینا چی شد؟ تو کتاب ما چرا نیست؟ یه آلین سنه میگه که بنی امیه برای این که اونا چون روال روشون این بود سب کنن، علنی مولا رو سب و لعن میکردن، دستور به سب و لعن میدادن. خب سیاست اینها بر جسارت و گستاخی نسبت به امیر المؤمنین بود. وقت این حکومتی که سیاستش بر گستاخی نسبت به امیر المؤمنینه اجازه میده تو حوزه ها بله فضائل و روایات و قضاوت های حضرت مطرح بشه، سیاستش بر گستاخیه. میگو اون حکومتی که اون بود سیاستش هرگز اجازه نمیداد که در کتاب ها در حوزه ها نظرات امیرالمومنین مطرح بشه. بعد میگه به همین دلیل سالها قبر مکان و محل قبر شریف امیرالمومنین مخفی بود. زمانی که آقا صادق آل محمد روحی فدا مشرف شدن نجف اشرف و قبر شریف را محلش را اعلام کردن. میگه چرا مخفی بود در این مدت؟ میگه حکومتی که زبانش را از جسارت به امیرالمؤمنین نگه نمیداشت اگر قبر شریف را پیدا میکرد بله دستش از جسارت به قبر کوتاه میمون. واضح جرب میکنم یا نه؟ میگو اونایی که زبونشون را نگه نمیداشتن و جسارت میکردن اگر قبر شریف پیدا میکرد قطعا به قبر شریف هم جسارت میکردن. حالا چرا در زمان امام صادق اعلام شد؟ دیگه چون دوران ضعف اونها بود و دوران سرنگونی اونها بود دیگه نتوانه. خب آقای ابن عباس چرا اسم امیرالمومنین را در غالب روایاتش نمیبره؟ یه ترس این داشت که تقل الاخبار عنه اذا اسندها الی، اگر روایت را به مولا مسند میکرد. و انما احتمل الحال مثل هذا التأویل، چرا این احتمال داده شده؟ چرا ما اینجوری نسبت به روایت ابن عباس میگیم؟ میگیم اکثر از کیه؟ از امیرالمومنینه. لأن مصنف کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر بله ذکر ما کن و اشرنا الیه، میگه استیعاب اینجوری گفته توفی رسول الله پیامبر اکرم رحلت کردن در حالی که ابن عباس میگه انا ابن عشر سنین، 10 ساله بودن پیامبر اکرم رحلت کردن. و اینو کی نقل میکنه ازش؟ ابن عبدالبر. بعد گفته که وقد قرأت المحکمه، همه را خوندن و رومه ان 13 ساله، حالا 10 یا 13. ایشون میگه که آخر سهل ترا کسی که 10 ساله یا 13 ساله باشه میتونی 2000 روایت را از پیامبر اکرم شنیده باشه؟ یدرک کلها یا کل ما اسنده و ان بله الانت يحفظ ألفاظه وتفاصيله بغير واسطة ممن يجري مجرى ممن يجري قوله مجرى قول رسول الله بدون واسطة من المؤمنين يمكن هم رواسطة نعطي هذا الشعب. إيه فرمايش أكتية أز ابن طالوس. لذا ما خود ابن عباس را قبول داري سعد السعود شاقه قبل. تا که دارم در من ندارم چاپای قبل 266 نگاه کن، حرف ابن طاووس. علایه روایت را نقل میکنن، حالا ممکن است بعضی بگن این روایت از بله عباس، از عبدالله ابن عباس، از عباس، حالا به طور کلی روایت ابن عباس. خب میفهمد که تکون امور کریه شد عظیمه ثم یخرج المهدی من ذلبی یصلح الله امره فی لیله، یک شبه ممکن اصلا بدون علامات، یک شبه اراده خداوند عز و جل در یک لحظه محقق بشود که مهدی روح فدا ظهور کند. فیملا الارض عدلا کما ملئت جورا و یمکث فی الارض ما شاء الله، چقدر امام زمان خواهند بود الله اعلم، هر قد که خدا بخواد. ثم یخرج الدجال، از این چی استفاده میشه؟ بله بعد شما یه در سند تشکیل کنید. بله البته روایت دیگه هم هست که نه قبل از ظهور منتخب الانوار المضیئه را نگاه کنید، صفحه 22. بله باز یرفعه عن ابن عباس، از ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اون جریان معراج و گفتگوهایی که شد، لما عرج یا عرج بی الی ربی، وقتی که من به معراج بودم، اتانی الندا یا محمد قلت لبیک لک العظمه لبیک فاوحا الیه. بله تا به اینجا میرسد. بله احطیتو که بله ان اخرج من صلبه احد عشر مهدیا، صلب امیر المؤمنین وصی. بله یا محمد هل اتخذت من الآدمیین وزیرا و اخا و وصیا، قلت الهی و من اتخذ، تخیر انت لی، تو برای من انتخاب کن وصی را. بعد خدا اسم مولا را میبرن علی بن ابی طالب را. بعد میفرمان که من این آیاتی میخوام بتونه کنم، از نسل ایشون 11 مهدی من ذریتک البته من البکر البتول و آخر رجل منهم یصلی خلفه عیسى ابن مریم، و آخریشون یک ابن مریم پوسته به نماز میخواند. یملع الارض قسطا عدلا، بله کما مولع، میفهمد که انجی بهی من الحلکه و اهدی بهی من الضلاله، ابرئ به الاعمى و اشفی به المریض، قلت یا الهی و متى یکون ذلک، ظهور هست مهدی کی خواهد بود؟ فاوحى الله الی یکون ذلک بعد از این علامات، یک اذا رفع العلم ظهر الجهر، وقت مفصل است. بله و خروج رجل من ولد الحسین ابن علی، بعد میفهمد که و ظهور الدجال، کی ظهور میکنه مهدی بعد از اینا؟ یخرج بالمشرق من سجستان و ظهور السفیانی. نگاه کنید منتخب الانوار المضیئه. لذا در بین علمای ما هم قضیه آمدن دجال خیلی روشن نیست، کی خواهد بود، قبل، بعد. ببینید در لوامع صاحب قرانی اوائل من اشاره کردم به این عبارت، حالا دوباره اشاره میکنم، جلد 3 صفحه 285 را نگاه کنید، میفرماد که بله روی انه لا یصلا بالبیداء ولا ذات السلاسل، تا میفرماد که در حدیث صحیح منقول است از امام صادق که در چند موضع نماز خواندن مکروه هست، تا به این منطقه به ذات جیش
که لشکر سفیانی در آنجا به زمین فرو خواهد رفت و در زمان ظهور صاحب الامر و در بعض روایات وارد است که قبل از ظهور حضرت آن لشکر در اینجا به زمین فرو می رود و قبل از ظهور آن حضرت به 10 روز خروج دجال خواهد بود. این که بعد نیست، اما که قبیل 10 روز بیشتر دجال عمر نمی کنه. این مسائل مادی گرایی که نقل می کنه این کار جزی می کنه که برنامه وسیع و گسترده خودش داشته باشه. حالا
در
فرمودی
دو تا شهر در ظهور میان، یکیش بعد از ظهور، اون اول بعده. چیزا در جایی که باید که قبل از ظهور نشاره اون دوتا.
خب کی این کی اشاره کرده؟ سجستان. سجستان باشه برای خیلی حرمت بله بله علایه کی این برداشته شاهد باید بله. باید این برداشت شاهد و شواهد داشته باید
شما یه احیاد در مقدمه
در جامعه کجا؟ یه مقدمه در جامعه در پیشاکی در جامعه در جامعه
آقا دیگه
چند دقیقه وقت داریم؟ بله بله دارم مروایت دارم
قابل حل بگونه
از کدم شاهد میخواییم ولی احتمالات خیلی راحت میشه. 3 تا دجال نه چرا 3 تا 30 دجال من روایت براتون میارم. بله پس ستا نشد دیگه. روایات دارد که من در مصنف عبدالرزاق جلد 11 نگاه کنید 30 دجال 30 تا دجال اونی که مورد بحثه چرا نه یک همون مورد بحث است که قبل از یا بعد آیا از علائم ظهور یا در ظهور حتما خوانده بشه. خب من این روایتی را که در مهمترین صحاح عامه یعنی صحیح مسلم آمده این من براتون میخوانم بعد برداشت های مرحوم سعد همین روایت را آمدم در اثر تعویل و توجیهات خلاف ظاهر رفع ید از ظهور و ظاهر این روایات بالاخره یک دلیل محکم میخواد. حالا ظواهر چه؟ ظواهر حجت رفع ید از ظواهر باید یک دلیل محکم باشد. شما همینجور میاد این ظواهری که اینجا یعنی یا قبول دارید روایت رو یا قبول ندارید. اگر روایت را قبول نده توجیه نکن. اگر روایت را قبول داره به هر دلیلی میخواد روایت را قبول بکنی یا خود از طریق تواتر معنوی نمیدونم از طریق استفاضه یا از طریق تسامح چی میگم در ادله سنن. خب تسامح در ادله سنن بر فرض این که ما بالاخره دیم بگیم این ادله شامل این سنخ قضایا چون تسامح در ادله سنن ارتباط با تشریع در ارتباط با بالاخره مستحبات در ارتباط احکامه این احکام نیست. بگیم که ادله تسامح شامل قصص نمیدونم مواعظ تذکیر نمیدونم تهدید ترغیب ترهیب و این سنخ جریانات و حتی فرض کنید که مصائب اهل بیت و بالاخص جریانات کربلا ما اگر بیم اینجور قالب توسعه بشیم و ما این سنخ روایت را بپذیریم. پس روایت را پذیرفتید حالا به هم دلیلی روایت را اگه پذیرفته باشید بالاخره این توجیهات توجیهات خلاف ظاهر است یا دلیل محکم باید داشته باشید یا به همین ظاهر باید بحث کنه تا روایت به فردا رسلام کنه.